بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. فی سنان و عبدالله ابنهی، یعنی عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از بزرگانه. و کان رحمه الله من ثقات رجال ابی عبدالله، از اصحاب خاص آقا امام صادق بود عبدالله ابن سنان. خب این عبدالله ابن سنان که از ثقات رجال و بزرگان و مورد وثوق همه هست و قبولش دارن، شخصیت بزرگی بوده. پدرش هم شخصیت بزرگی بوده، چون عبدالله ابن سنان میگه وارد شدم بر حضرت به همراه پدرم، حضرت به من فرمود ای عبدالله الزم اباک، بچسب به پدرت، هوای پدرتو خیلی داشته باش، مراقبت کن، احترامش کن. چرا؟ فان اباک لا یزداد علی الکبر الا کبرا، چون پدرت هرچه سنش بالاتر میره و بزرگتر میشود چیزی بر او افزوده نمیشود مگر بزرگی. پدرت این همچین حالت، یعنی پیوسته در سیر صعود ایمانیه، همیشه در حال عبادت و عظمت و احترامه. پس پدرت هرچه سنش بیشتر میره بیشتر احترامش باشه. خب این تجلیل های اهل بیت هست دیگه از اصحابش. و عمر ابن یزید در مدخل بعدی میگه از امام صادق شنیدم که ذکر کرد عبدالله ابن سنان رو و حضرت فرمود انهو یزید و علی السن خیرا، این عبدالله ابن سنان هرچی سنش بیشتر میره خیرش بیشتر میشه، بهتر میشه. و کان عبدالله ابن سنان، اینم جالبه، این آقای عبدالله ابن سنان که از ثقات رجال امام صادق بوده است، مولا قریش، از قریشی بوده، در طایفه قریش بوده، حالا جز اونا بوده، با اونا رفت آمد داشته، علا خزائن المنصور و مهدی عباسی، یعنی بالاخره حالا وزیر دارایی و اقتصاد نه، ولی آره خزائن و اینها دست این بوده. خب اینو بعضیا استفاده سیاسی خیلی کردن، گفتن ببین حاکم جور بوده، فلان بوده، طاغوت بوده منصور و مهدی دی. عبدالله مثلا شاگرد یک امام صادق رفته با اونها همکاری کرده. خب خیلی جای بحث داره، این من واردش نمیشم، فقط اشاره کردم که بدونید این بحث اینجا هست که داستان همکاری با طواغیت چطوره. یه حکومتی طاغوته، مثل همین منصور عباسی، مثل هارون الرشید، علی بن اختین رفت همکاری کرد دیگه، شد قائم مقامش، شد وزیرش، شد چی شد. و اینکه ائمه فرمودن ما داریم دیگه، اصحابمون در دستگاه ظلمه و طواغیت هستن. نکات خیلی زیاد هست، بحث بسیار مفصلیه، فقها هم مفصل در فقه بحث کردن این بحث رو که اون ظالم باشی چه حکمی داره. آقا ظالمه دیگه، حکومت طاغوت بوده کمکش میکنی، چه داستان. این حالا مورد با مورد فرق میکنه، جایگاه با جایگاه فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، میزان فقاهت اون فرد متفاوته، با همه اینا احکام عوض میشه، همه اینا باید لحاظ بشه و اینها. اصل اولی هم برای اینکه حرامه، شکی درش نیست. اصل اولی که همکاری با ظالم و طاغوت حرامه، چون تقویت او هست. حتی شما راضی به حیات و بقای او هم نباید باشی. کاری اصلا به این بحث ندارم، بس مفصلی وارد نمیشم، وقت گرفته نشه. اما اجمالا این مطلبش برای من جذاب بود و جالب بود. مهدی و منصور عباسی لعنت الله علیهما که دشمن امام صادق و قاصب حق امام صادق هستند و طواغیت زمان امام صادقن، این عبدالله ابن سنان چقدر ثقه بوده، چقدر متقی بوده، چقدر پاک دست بوده، چقدر معروف به تقوا و ورع بوده که اونا حاضر شدن او رو قرار بدن بر خزائن، یعنی بذارنش بالاخره یک پست مهم اقتصادی، پول زیر دستشه، بیت المال زیر دستشه. اینش برای من خیلی جالب بود و درسه که در زمان ائمه با همه اون برابری ها، با همه اون دشمنی ها و اینها، اینا چطور بعضیا زندگی میکردن که دشمن هم به اینا اعتماد میکرده، دشمن هم اینا رو ارزش قائل بوده. و خب پستی هم که گذاشتن یک پستیه که تو تصمیم گیری های سیاسی جابجایی نداره، تو تصمیم گیری تقسیم بندی بودجه تصمیم گیری نداره، مسئول خزائنه حالت چیزه که آقا ندزدی، مثل حسابدار، حسابدار در اون برنامه ریزی های کلان تأثیر نمیذاره، حسابدار فقط اینه که آقا ورودی ها چی بود، خروجی ها بود، کجا رفت، چی شد، کم نیاد، کسی نخوره این وسط، تو مراقبت کن چنین چنان. اما که تو بیا تصمیم بگی به این انقدر بدیم، به اون انقدر ندیم، اینو محروم کنیم، این دخالتی به این نداره، این رو بر خزائن قرار داد. قرار از اینکه خود اینکه بر خزائن قرار، حالا ممکنه کسی بگه نه آقا بر خزائن قرار داد یعنی تصمیم گیری تقسیم بندی بودجه رو بهش داد، این دیگه تو متن نیست دیگه، این من در آوردیه. کجای خزائن قرار داد که عبدالله ابن سنان، چون شما میخواین نتیجه گیری سیاسی کنید دیگه، بگی عبدالله ابن سنان قبول کرد. یکی از همین آقایون مجتهدین مسلم در مشهد که انقلابی هم هست، حسابی هم انقلابیه. میگفت به من پیشنهاد دادن که بیا در بانک مرکزی، چون شورای اولیه بانک مرکزی فقهیش. گفت من قبول نکردم. هر چی اصرار کردن گفتم کار من نیست، من سواد و اطلاعات کافی برای این موضوع ندارم، کار نکردم، قبول نمی‌کنم. این میخوام بگم این خیلی مهمه. به طرف چه پیشنهاد، چه پستی رو پیشنهاد دادن، چه پستی رو پیشنهاد دادن. میبینی پستی از خزائن رو دادن که این از پسش برمیومد، دخالت هم نداره، خب رفته انجام داده مثلا. یا پستی رو وقت بهش میدن با اختیارات تام، طرف میگه هزار نفع بشه میرسونم، برای چی قبول نکنم مثلا. توجه کردید؟ شرایط با شرایط فرق میکنه، که کلی آدم یه جمله‌ای برداره بیاره شروع کنه به استدلال کردن و اینها، این کار کار درست و منطقی به نظر نمیرسد. خب مدخل بعدی که 772 است، فی اجلان ابی صالح، امام صادق علیه السلام جمله‌ای در مورد او فرمود که بی‌نظیر است. آقا رجال کشی بخونیم، رجال کشی بخونیم، برای بعضی جملات، یکی از اون جملات این جمله است، بی‌نظیر این جمله، شبیهش هم من ندیدم به این شکل. امام صادق فرمودن یا اجلان، ای اجلان، گویا دارم به تو نگاه میکنم، در کنار من هستی و مردم دارن به من عرضه میشوند، یا ناظر به رجعت یا قیامت. یعنی هر امام زمانی مسئول طرفداران خودش هست دیگه، مردمان زمان خودش هست، عرضه میشوند به او، حساب و کتاب مردم با امام است. روایت زیادی داری، درسته؟ حسابهم علیکم و حسابنا علی، در زیاد جامعه است، حساب الخلق علیکم و ایابهم علیکم، مثلا علیکم و علیکم، هم تعابیر است در روایات مختلف هم است. خب فرمود مردم هر زمانی با اون امام مشهور میشن و با اون امام باید حساب و کتاب پس بدن. فرمود گویا دارم میبینم مردم عرضه به من میشن و تو کنار من ایستادی، در جنب من هستی، یعنی تو از این عرضه شدن بیرون یک جوری تو هم وزیر منی، دست راست منی، داری کنار من مثلا این کار رو انجام میدی. همچین فضای عجیب و غریبی رو حضرت توصیف میکنن که مقام قیامت تو. حالا این اجلان ابی صالح کیه نمیدونه، چند تا حدیثش داریم مثلا، هیچ، کی بوده، کجا بوده، کی درس خونده، عبادتش چی بوده، جز مینی، جز اینا تیم های اولیاء الله مخفی خدا هستن، مخفی امام هستن. خب این خیلی تعبیر خاص و عجیبی بود در مورد ایشون که باید یادداشت بشه. بشار ابن بشار میگه سأل تو علی ابن الحسن را، علی ابن حسنه، علی ابن حسن ابن فضال، رجالیه، حدیث نیست. میگه از سوال که در مورد بشار ابن بشار که ابان ابن عثمان از او روایت میکنه، گفت بشار ابن بشار از خود ابان بهتره، ولیسه به ای بحثون، مشکلی نداره. من تا حالا مثلا چیز بوده دیگه، متخصص رجال و بررسی افراد و عالم شناس و افراد شناس بوده، گفت من تا حالا به مشکلی بر نخوردم، لیسه به ای بحثون، گیری توش نیست تا حالا، از ابانم بهتر بوده مثلا، یه همچی تعبیر به کار برده. خب ابی خالد قمات، قمات یعنی یه پارچه خاصی بوده که برای چیز استفاده، یه نوع پارچه خاصیه، بالاخره یا سازنده این پارچه بوده، میریسیده این پارچه، خرید و فروش میکرده. از یونس ابن عبدالرحمن، از علی ابن رعاب، از ابی خالد قمات، قال علی رجل من از زیدیه، یکی از زیدیه، ایام از زید، ایامی که زید قیام کرده بود و پرچم بلند کرده بود، از من یکی از زیدیه سوال کرد، از من ابی خالد قمات سوال کرد، ما منع که انت خروج من از زید، چه چیز تو رو منع کرده که تو هم خروج کنی با زید، بیا ببیوند دیگه. شعارش که چیه؟ الرضا من آل محمد، قسمم خورده که پرچم و تحویل به امام صادق میدم، ضد ظلمم که هست، خب بیا ببیوند، چه مشکلی داره، آدمش هم که آدم بزرگی. قلت له، من بهش اینجور جواب دادم، گفتم ان کان احد فی الارض مفروضت طاعه فالخارج قبله هالک، اگر کسی رو زمین هست که اطاعتش واجبه، کسی قبل از او خروج کنه، این هالک، بی خود خروج کرده، خود امام داره، عالم امام داره. و ان کان لیس فی الارض مفروضت طاعه، اگر اصلا مفروضت طاعه نیست روی کره زمین، پس خارج و جالس هر دو آزاده. آقا امام نداری، میخوای خروج کن، میخوای خروج نکن، من دیوانم جانم به خطر بندازم، نمیخوام خروج کنم. فلم یرد علی شیئا، من او فرد هیچ جوابی نتونست به من بده، گفت تو زید و امام مفروض و طاهر میدونی، امام که نیست که، امام نشسته، زید برای چی قیام کرده، درست شد. این از این فمزیت من فوری، سری بلند شدم الی ابی عبدالله، رفتم خدمت امام صادق، پس خبر دادم که زیدی به من این رو گفت و من این رو گفتم. حضرت تکیه داده بودن نشستن، جاشون عوض کردن و حالا تکیه رو عوض کردن. سپس فرمود اخسته من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و شماله و من فوقه و من تحته ثم لم تجعل له مخرجا. از شش جهت او رو گرفتی و راه خروجی برای او قرار ندادی. یعنی تایید امام این استدلال را، استدلال قویی کردی، راه خروجی وجود نداره. از هر طرف بخواد جواب بده و در بره میبینه که محکومه، یک جایی خراب میشه. رضا این استدلال رو حضرت تایید کردن. 775 هم که شبیه همون از هیچی، 776 هم حدیث نیست در مورد ثعلبه ابن میمون که غلام یا پیوسته و وابسته به محمد ابن قیس انصاری بوده، سقه بوده، خیر بوده. خیر یعنی بسیار خوب ها، نه اینکه مثل خیر امروزی نیست معناش. و فاضل بوده، مقدم بوده، یعنی پیشرو بوده، یعنی الگو بوده. مقدم بوده یعنی الگو بوده، محل توجه خاص بوده. معلوم فی العلماء و الفقهاء و الاجله من هذه الاصابه، جزء علمای معروف، فقهای معروف و اجله اصحاب بین علما و بین فقها و بین شیعیان. یعنی آدم معروف، مشهور، معتبر، مشخصی است ثعلبه ابن میمون. 777 در ارتباط با که آخرینی که امروز میخونیم، اشاعسه، اشعسها، یعنی اشاعسه نه یعنی مثلا سه تا اشعس پسر اشعس پسر، نه، اشاعسه یعنی خانواده اشعس ابن قیس، اشعس ملعون که پیغمبر لعنش کردن. میگه دو نفر از ولد اشعس اجازه گرفتن بر امام صادق، حضرت اجازه ندادن. تا اینا ولد اشعس هم برن گم شن، نمیخوام بیان، نمیخوام جوابشون نمیدن. حالا حضرت نفرمون، من میگم فقلت ان لهما میلا موده لكم. به حضرت گفتم آقا اینا درست مثلا از خانواده اشعس از اون طایفن، ولی اینا واسه شما رو بیشتر دوستان، این میلی به شما دارن، اومدن در خونت دیگه، اومدن اجازه بگیرن، بالاخره بیان دیگه. حضرت فرمود ان رسول الله لعن اقواما، پیغمبر گروهی و اقوامی را لعنت کرد. فجر اللعن فیهم و فی اعقابهم الى یوم القیامه، لعن پیغمبر در اونها و در پشتهای اونها و در فرزندان و نسل اونها تا روز قیامت ادامه پیدا کرد. معنای حدیث اینه که پیغمبر میدونه وقتی قومی رو لعنت میکنه، میداند که اینا همه تا آخر خبیثن، میگه خدا شما رو تا روز قیامت لعنت کنه، چون تا روز قیامت چون میبینه پیغمبر اکرم. این هم این یکی شهاب ابن عبدالرب و عبدالربهی و عبدالخالق قبلا هم داشتیم، بعد هم داریم، الان هم داریم که جلسه آینده میخونیم. خیلی نکات جدید و جالبی داره انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.